کثرت‌گرایی چیست؟ انواع کثرت‌گرایی کدام ها هستند؟ چگونه کثرت‌گرایی برای گذار از منازعات و عبور از چالش ها در افغانستان اثر بخش است؟ راهکارهای کثرت‌گرایی برای رسیدن به ثبات اجتماعی و سیاسی در افغانستان چیست؟ این همه را در برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان با عبدالقاهر بهشتی از رادیو آنلاین راه ابریشم شنونده باشید. سلام، درود، وقت بخیر شنوندگان از رادیو آنلاین راه ابریشم. شما شنونده برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان از برای امواج رادیو آنلاین راه ابریشم، صفحات اجتماعی سازمان اجتماعی سفید و صفحات اجتماعی مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان هستیم. در بحث امروزی میپردازیم به مبانی و معانی کثرت‌گرایی دینی در اسلام. چون افغانستان یک سرزمین اسلامی هست و 99% شهروندان این سرزمین معتقد به دین اسلام هستند، بنابراین یکی از نیازمندی های جامعه است که در جامعه متکثر مانند افغانستان مبانی و معانی کثرت‌گرایی را در دین مقدس اسلام نیز جستجو کن. کثرت‌گرایی دینی به مثابه یکی از مسائل مهم امروزی است، گرچه خواستگاه این واژه غربی و مسیحی است، یعنی از میان متکلمان مسیحیت و نویسندگان و مورخان مسیحیت وارد ادبیات سیاسی اجتماعی شده است، اما به سبب رشد روزافزون ارتباطات انسانی در عصر جهان شدن و دغدغه اساسی برای اغلب خردورزان کشورهای در حال توسعه و همه دینداران تبدیل شده است که در اندیشه برقراری همزیستی مسالمت آمیز با غیر همکیشان خیش، چه در شهرهای بزرگ و چه در جامعه غیر اسلامی و چه در دهکده‌های بزرگ جهانی است. ما شما امروز در دهکده جهانی زندگی که به واسطه تکنولوژی جهان را بشر در نوردیده و جهان را تبدیل به دهکده خرد جهانی نمود است. بنابراین برای همزیستی مسالمت آمیز در چنین دهکده نیازمند است که مؤلفه های جهانی را در سازگاری با ارزش های اسلامی در جامعه اسلامی مثل افغانستان ترویج و نهاده نکند. این امر که ادیان بزرگ در برای انگیزه های ذهنی پیروانشان و در پیشینه تاریخ خود رابطه مثبت با امر مطلق دارند، تنها راه است که بر اساس آن شالوده کلامی و گفتگو بین ادیان و برقراری تعامل آریستنیش در بین متدینان تحریزی می شود. بر این اساس متدینان باید بکوشند ضمن درک همدلانه باورهای یکدیگر تمام توان اخلاقی و معنوی خیش را به کار گیرند تا به بازنگری باورهای جزمندیشانه خیش بپردازند و الگوی متناسب با حیات اجتماعی عصر خیش را فراهم نمایند. هرچند مسئله حضور دینهای گوناگون در جامعه بشری یک امر تازه نیست، امروزه یکی از مهمترین دغدغه های متکلمان، مورخان و فیلسوفان دین مسئله تنوع ادیان است و واژگان چون تنوع، تکثر و کثرت‌گرایی و وفور در متون دینی دینشناسی به کار می روند. بدون تردید گسترش ارتباطات میان جوامع و توجه پیروان ادیان به حضور معتقدان دیگر ادیان و به ویژه وجود جوامعی که در آنها پیروان ادیان گوناگون کنار هم زندگی می کنند، یکی از اصلی ترین عوامل به وجود آورنده پرسش درباره تنوع و تکثر ادیان است. کثرت‌گرایی دینی در پی آن است که ما را به بازنگری در برخی از اصول اعتقادی دینی دعوت کند. گفتگو بین ادیان موضوع تازه و فرصتی برای آنهاست. به ویژه اگر بخواهیم همدستی دیر پای ادیان را با خشونت تاریخ به خاطر آوریم. اما دور از انتظار نیست که این تازگی با آنچه برخان را دوران چهارم بشریت یعنی عصر جهانی تلقی می کنند مصادف شده است. عصری که در آن همه آحاد بشر بر تعلق خود با خانواده واحد در دهکده جهانی واقف است. در عصر جهانی شدن ما خود را نیازمند به اخلاق جهانی احساس می کنیم. اخلاقی که در این حال هم از منابع اخلاقی سنت های بزرگ دینی برخوردار است و هم مقتضیات اخلاقی مندرج در معاهدات جهانی را در بر می گیرد. از سوی هم امروز باید ادیان خود را در یک آمادگی کامل قرار دهد که مورد پرسش قرار بگیرند توسط جامعه بشری و قوانین بشری. و سوی دیگرم تاریخ ادیان به ما می آموزد که نمیتوان حتی یک دین را بدون توجه به ارتباط آن با سایر ادیان به صورت درست شناخت. این ضرورت و الزام نیازمند آن است که مطالعه گسترده دینی داشته باشیم تا دین که راه راستگاری یا مسیر رستگاری زندگی است بر اساس تحقیق به دست آوریم. یعنی یک پیروی مقلد دینی نباشیم، مقلد صرف نباشیم، یعنی دین را بر اساس تحقیق انتخاب کنیم نه بر اساس تقلید و پیروی سنتی و وراثت. یک دیندار میراثی نباشیم، دین را بر اساس تحقیق باید انتخاب کنیم. و تحقیق دینی نیازمندی آن است که برای شناخت دین حق ادیان مختلف را مورد مطالعه قرار بده، چون یک رابطه در هم تنیده بین ادیان وجود دارد برای شناخت دین مورد نظر ما و شما. و همچنان در جوامع متکثر مثل افغانستان پذیرش همزیستی دینی در جوامعی که از نظر دینی و فرهنگی ناهمگون هست مثل افغانستان موجب ترویج اصل عدم انحصار می شود و این نکته را به رقبای مدعی برخوردار از حق دین گشزد می کند. به جای نزاع در اندیشه سازگاری اخلاقی با یک دیگر باشد. این گونه سازگاری انگیزه افراد را برای دستیابی به سعادت معنوی و اخلاقی تقویت می کند. حتی مدافعان نظریه انحصارگرایی در اسلام هیچگاه منکر اصالت ادیان غیر تحریفی نبودند، زیرا بنیاد معرفت اسلامی در حوزه دین پژوهی بر انحصارگرایی استوار نبوده است. در بحثی از کثرت‌گرایی در نجات در عرف اسلام چنین مطرح می شود که دین اسلام آخرین دین ابراهیمی در چهار راه ادیان گوناگون ظهور کرده و آنها را به رسمیت شناخت و مورد ارزیابی انتقادی قرار داد، ولی هیچ کدام را ناحق نخواند و رد نکرد. مردم جامعه واحد بودند، خداوند پیامبران را به عنوان نوید بخش و هشدار دهنده برانگیخت و همراهشان کتاب فرستاد که به حق دعوت میکند تا در میان مردم داور موارد اختلافشان باشد. از این آیه 3 نکته به دست میاد: وحدت مردم تحت حاکمیت خدای واحد، 2 خاص بودن هر یکی از ادیان توحیدی، 3 نقش وحی یعنی کتاب در رفع اختلافات امتهای دینی. از یک سو قرآن منکر احتمال بروز تعارضات اعتقادی و عملی بین ادیان مختلف نیست و سوی دیگر بر ضرورت درک این نکته که بنی آدم در آفرینش یک گوهرن تأکید می کند و از پیروان ادیان می خواهد که برای فهم بهتر یک دیگر تلاش کنند. شک نیست که آیه 213 سوره بقره به طور زمینی حاوی گفتمانی جهان شمول است. حاوی یک گفتمان جهان شمول که همه انسان ها را تحت حاکمیت خدای یگانه دانسته است و بدین ترتیب برتری معنوی مورد ادعای ادیان رقیب را نسبی می داند. این گفتمان جهانی بر اصل توحید استوار است. اقرار به توحید یعنی تغییر خودمحوری به خدا محوری و توحید و معنی محوریت بیواسطه خدا و غایت معنوی بشر است. افزون بر این توحید یعنی این که خدا خداوند جل جلاله یگانه سرچشمه وحی و نزول کتاب الهی از طریق پیامبران است. پیامبران پیام‌آوران دین واحد و تبلور وجود مختلف اراده خداوند در زمانهای متفاوت بودند. ادیان ابراهیمی بر این آمیزه یا بر این آموزه استوارن که فرهنگ عمومی باید جهتگیری الهی داشته باشد. دین اسلام از آغاز ظهور به تأسیس نظام اجتماعی مبتنی بر اخلاق اهتمام ورزیده و به حق دین سیاسی اجتماعی بشر آمد به حساب می آید. دین اسلام یک دین سیاسی اجتماعی است. در ادیان ابراهیمی تعهد اجتماعی همیشه انگیزه قوی برای ایجاد علایق و اهداف اخلاقی مشترک بوده که خود لازمه نظام اجتماعی عادلانه است. شنوندگان عزیز، کثرت‌گرایی در عرصه دینی از مهمترین عرصه‌های کثرت‌گرایی در جامعه مدنی است. یکی از مبانی نظر جامعه مدنی تساهل و تسامح است که زایده تکثیرگرایی است. تساهل و مدارا اغلب به مثابه توانایی هر جامعه برای تحمل عقاید سازگار با عرف است و افزون بر تحمل آرای دیگران، ارج‌گذاری بر ابراز عقاید مخالف نیز از دیگر مؤلفه‌های آن می باشد. در جامعه مدنی تساهل و تسامح دینی با این استدلال آغاز می شود: اگر بپذیریم پذیرش ایمان و عقاید دینی باید با طیب نفس همراه باشد و برای تطهیر روح و درون افراد است. طبیعتاً آزادی دینی و جواز بروز انواع فهم از هر دینی مجاز خواهد بود. نتیجه این بینش گسترش مدارای دینی و تساهل اجتماعی است. برای تبیین اصول کثرت‌گرایی دینی باید دید آیا جامعه دینی میپذیرد که ادیان دیگر نیز از ارزش معنوی ذاتی برخوردار هستند. این مهمترین جنبه اعتقادات دینی فرد است. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بپذیریم راه‌های دیگری به سوی خداوند نیز میتواند وجود داشته باشد، زمینه پذیرش این تنوع در روابط سیاسی اجتماعی نیست به وجود می آید. مسئله تنها تحمل دیگران نیست، بلکه اشتیاق برای پذیرش سایر معتقدان به خداست. نکته اساسی و قابل توجه این است که یکتاپرستان حاضرند به رغم تفاوت عقیده یک دیگر را از نظر معنوی به رسمیت بشناسد. این گونه پذیرش دینی میتواند شالوده اساسی نظام سیاسی فراگیری شود که در اون نظام گروه حاکم با التزام برعایت همزیستی پیروان دیگر ادیان را تعقیب نمی کند، بازار نمی دهد و تنوع دینی و معنوی را نیز قبول می کند. از دیدگاه اسلام اصول دین جنبه خصوصی دین فرد را تشکیل می دهد و از این رو ذهنی و درونی است، در حالی که فروید این جنبه عمومی زندگی دینی اعم از فردی و جمعی اشخاص تشکیل می دهد. بنابراین عینی و بیرونی است. موضع قرآن در برابر دین فردی موضع عدم دخالت است. قرآن در برابر دین فرد موضع عدم دخالت است. یعنی حاکمیت در هر صورت باید به اعتقادات درونی فرد احترام بگذارد. ولی نظر قرآن درباره نمود اجتماعی دین مبتنی بر اصل همزیستی و بر پایه نظام اجتماعی عادلان است. یعنی تأکید قرآن کریم بر احترام بر اعتقادات شهروندان یک سرزمین هست، هرچند این اعتقادات متفاوت از هم دیگر باشد و نتیجه آن بر پایه نظام اجتماعی عادلانه و مبتنی و استوار بر اصلی همزیستی مسالمت آمیز است. بنابراین نمیتوان دیدگاه کلامی قرآن را درباره تساهل دینی تنها به دوران آغازین نزول وحی در مکه مربوط دانست و گفته برخی در آن زمان مسلمانان اقلیتی بودند که در میان اکثریت از کافران متخاصم زندگی میکردند. درست است که اوضاع مکه بر وفق مراد مسلمانان نبود و به دینداری غیر انحصاری بر مبنای لزوم همزیستی ادیان منجر شد. لکم دینکم ولی دین. اما مسائل مربوط به همزیستی مسالمت آمیز اهل کتاب ابتدا در مدینه مطرح شد. قرآن با آن برهه زمانی که نقش سازنده و در گسترش روابط میان اسلام و سایر ادیان داشت پاسخ مبتکرانه داد. پیام اصلی قرآن درباره خلقت یکسان بشر میتواند عامل مثبتی برای ایجاد سازگاری و همکاری باشد. اصل تنوع اساس خلقت در قرآن کریم است که نه تنها عامل ایجاد تنش‌های اجتناب ناپذیر نیست، بلکه برای تبیین باورها، ارزشها و رسوم مشترک مورد نظر دین نیز ضروری است. اسلام نه تنها سایر نمونه های تجربهی دین انسان ها را نفی نمی کند، بلکه در نگاه گسترده تر به توحید ادیان دیگر را به رسمیت می شناسد و حتی سعادت بخش می شمارد. ویژگی خاص اسلام اعتقاد راسخ به این نکته است که چون خداوند انسانها را بدون توجه به سنت‌های دینی خاص آفریده است، ایمان به خدای واحد عامل پیوند امت مسلمان با کل انسانیت است. نظریه امت واحده مبنای همزیستی اجتماعی دینی است. بر اساس این نظریه خداوند افراد بشر را برابر آفریده و حقوق برابر برخوردار کرده است. مردم همچنان به دلیل اشتراک در خصلت انسانیت امت واحده هستند. افراد بشر به کمک اخلاق فطری و خدادادی می تواند اخلاق جهانی را مبنای مشترک روابط میان خود قرار دهند و درباره ارزش ها و اهداف مشترک خود و توافق کلی دست یابند. شنوندگان عزیز، هرچند واژه تسامح و تساهل در متون دینی و اسلامی مصطلح نیست، اما واژه های چون رفق و مدارا، حلیم، تیسر، آسان گرفتن در روایات اسلامی وجود دارد که می توان آنها را تقریبا مترادف این دو واژه به حساب آورد. در پاره از آیات و روایات تساهم و تساهل امر ممدوح و مطلوب است. برخی از موارد که در آنها به داشتن تساهل و تسامح اشاره و سفارش شده است عبارتند از تساهل و تسامح در رویارویی با مردم. آیات و روایات که دال بر نرم‌خویی، سهلگیری و مدارای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار است با توصیهشان بر این امر است، نشان می دهد که در رویارویی با مردم باید با مساهله و مسامحه رفتار کرد. در قرآن افزون بر این که خداوند نرم خویی پیامبر در برابر مردم را رمز موفقیت او اعلام کرده و پیامبر دستور داده از لغزش های مردم درگذرد و برای آنها طلب آمرزش کند و در کارها و آنها با آنان مشورت کند. بزرگترین نمونه گذشت پیامبر عفو عمومی مردم پس از فتح مکه است، زیرا رفتار زشت و توهین آمیز مردم به پیامبر و یاران او موجب نشد که وی پس از پیروزی در برخورد با آنان از مسیر رفعت اسلامی خارج شد. در روایت دیگر از پیامبر مدارای با مردم همانند تبلیغ رسالت مأموریت اصلیشان قلمداد شده است که نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد آن است، چنانچه مدارا تساهل با مردم یکی از مأموریت‌های اصلی و تکمیل کننده دین الهی باشد، بر پیروان دین اسلام الزامی است که برای گذار از منازعات اجتماعی و برای رسیدن به صلح و ثبات در افغانستان اسلامی از این الگوها درس بگیرند و از منازعات حذر کنند. همچنان تساهل و تسامح در تشریع بر اساس قرآن کریم، سهلگیری خداوند در تشریع احکام و مقررات دینی نیز نمونه روشن تساهل و تسامح دینی است. در روایت از پیامبر به سمحه و سهل بودن شریعت اشاره شده است. همچنان تساهل و تسامح در دعوت مردم به دین، سفارش و خطاب قرآن کریم به پیامبر نیز نشان از تأکید بر رعایت تساهل و تسامح در دعوت به دین دارد و نشان می‌دهد که برای دیندار کردن مردم نباید به زور و اجبار روی آورد. در آیات متعددی از قرآن خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به کارگیری زور و اجبار برای دیندار کردن مردم نهی شده است. پیامبر اسلام و خلفای او در دعوت مردم به اسلام هرگز از زور استفاده نکردند و در مناطقی که فتح می شد مردم را میان اسلام آوردن و باقی ماندن بر دین خود و پذیرش حاکمیت سیاسی اسلام آزاد می گذاشتند. همچنین بر اساس قرآن حفظ جان و امنیت کفار که به قصد تحقیق درباره اسلام به میان مسلمانان می آمدن یا می آیند واجب است. شنوندگان عزیز، همچنان تساهل و تسامح در همزیستی مسالمت آمیز مسلمانان با پیروان سایر ادیان مطرح شده است. قرآن کریم به پیروان خود دستور می دهد همگی در حوزه صلح و سلم وارد شوند و به پیامبر توصیه می کنند اگر دشمنان تو از در مسالمت و آشتی وارد شوند، تو نیز از فرصت استفاده کن و به این درخواست پاسخ مثبت بده. اسلام تفکر همزیستی مسالمت آمیز بین پیروان ادیان الهی را به صورت اعلامی جهانی مطرح کرده است و با اعلام وجه اشتراک اعتقاد به خدای یکتا و نفی شرک و نفی ربوبیت غیر خدا در همه ادیانی که ابراهیمی هستند و مبنای الهی دارند، همگان را به ائتلاف و اتحاد جهانی دعوت کرده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز به فرمان خدا به همه اهل کتاب اعلام کرده است با تکیه بر این مشترکات به اتحاد و همگرایی بزرگ توحیدی تن دهند. سیری عملی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در انعقاد پیمانهای صلح و عدم تعرض به گروه‌های مختلف اهل کتاب و حتی مشرکان، حکایت از روحیه صلح طلبی اسلام و ضرورت همزیستی مسالمت می‌ساخت. شنوندگان عزیز، بر اساس مبانی قرآنی، نبوی، سنت نبوی و احادیث، اسلام دینی است که به تسامح، مدارا و تحمل همدیگر دعوت می‌کند و هدایت می‌دهد به تحمل همدیگر. اینها مبانی کثرت‌گرایی دینی هست در اسلام. مبانی و معانی کثرت‌گرایی دینی از نظر اساسی ترین کتاب اسلام یعنی قرآن. پس بر پیروان دین اسلام در جغرافیای مانند افغانستان ضروری است که از این الگوهای اسلامی بهره برداری درست نماید و اسلام را دین خشونت، دین تعارض، دین منازعه در این سرزمین معرفی نکند، بلکه با استفاده از این درس‌های تاریخی و الگوهای تاریخی مسالمت تسامح و مدارای اسلامی حتی با ادیان غیر از و پیروان غیر از اسلام، پیروان دیگر ادیان، به زندگی مسالمت‌آمیز در افغانستان دست یابد و منازعات تاریخی چندین دهه متوالی در افغانستان که اکثراً بر مبنای روایات خشونت آمیز از دین اسلام صورت گرفته است نقطه پایان بگذارد. جوان عزیز، حرفم با شما هست. اسلام دین تسامح، مدارا، همزیستی، مسالمت‌آمیز، صلح‌طلبی هست. پس الزامی است که فکر کنیم، مطالعه کنیم درباره متون اسلامی و صلح‌طلبی اسلام و دست از خشونت در برابر همدیگر و دست از تفنگ گرفتن و سلاح برداشتن در برابر همدیگر برداریم. به جای آن مسیر گفتگو، مسیر گفتمان را انتخاب کنیم. تضادها و اختلافات درون جامعه اسلامی مثل افغانستان را با گفتگو و گفتمان حل کنیم تا به منازعات نقطه پایان گذاشته شد. شنوندگان عزیز، با توجه به آنچه که بیان کردیم در راستای مبانی و معانی کثرت‌گرایی در دین اسلام، ضرورت‌های اجتماعی موجود در جهان امروز، جامعه دینی و غیر دینی، ناگزیرن اصول همزیستی مسالمت آمیز و رعایت الگوی مناسب جامعه مدنی را بپذیرد. چون این الگوی باید در بردارنده تمام نیازها و اقتضاعات حیات بشری باشد و دست کم سعادت و سلامت زندگی اجتماعی انسان را تأمین کند. پیروان ادیان معتقدند که چون الگوی از جانب شارع ارائه شده است و انسان ها قادرند به مدد عقل، اصول و مبانی حیات اجتماعی را به نحو صریح و ضمنی از متون مقدس و آداب و سنت های دینی استخراج کنند. بدون شک با رشد و تکامل درک و دریافت های انسانی و تغییر تحول سنت ها و آداب حیات اجتماعی، مسئله ارائه تفسیر درخور و متناسب با اقتضاعات و نیازمندی های زمانی و مکانی ضرورت و اهمیت روزافزون یافته است و ناگزیر جامعه اسلامی نیست از این امر مستثنا نیستند. بنابراین مسلمانان باید بکوشند به فراخوان نیازهای زمان و شرایط اجتماعی خود از فهوای متون و سنت های دینی خیش الگوی درخور فرهنگ جهانی ارائه کنند. این امر مستلزم آن است که علما و اندیشمندان جهان اسلام با تکیه بر متون و سنت پربار اسلامی و بازنگری و بازاندیشی در برخی آموزه‌های زمانمند فقهی و کلامی مجال گفتگو همزیستی مسالمت آمیز مسلمانان با پیروان سایر ادیان را فراهم کنند. شنوندگان عزیز، زندگی مسالمت آمیز و همزیستی مسالمت آمیز میان مسلمانان و حتی با پیروان سایر ادیان از الگوهای اساسی مکتب اسلامی است که ما در افغانستان شعار مسلمان بودن را از دهه های متوالی و از قرن های متوالی به این طرف ارائه کردیم. اما عملکردها و رویکردها اکثرا برخلاف روحیه مسالمت آمیز اسلامی بوده است و به این دلیل روایت های خشونتبار از اسلام قربانی های بیشمار از مردم افغانستان گرفته است. عزیزان شنونده، برای رسیدن به افغانستان مسالمت آمیز با صلح و ثبات دائمی و نظام‌های مقتدر، نظام مقتدر سیاسی و افغانستان مرفه و صلح‌آمیز، نیازمند آن هستیم که در کنار سایر اندیشه‌های کثرت‌گرایی، کثرت‌گرایی اجتماعی، کثرت‌گرایی سیاسی، کثرت‌گرایی فرهنگی، کثرت‌گرایی رفتاری، کثرت‌گرایی دینی را نیز الگوی رفتارهای سیاسی اجتماعی و دینیش قرار دهیم، معتقد باشیم و زندگی مسالمت آمیز در جامعه اسلامی مثل افغانستان تا به ثبات دائمی و امنیت پایدار در کشور دست پیدا کنیم. موفق و کامگار باشین. ایام به کامتان. تا برنامه دیگر، بدرود.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.